بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 85 سطر 12. فإن قاس انسان فقال ان فلانا به بیاض البول فی هم من حاده و کل من به بیاض بول فی هم من حاده فهو یعرض له سرسام و انتجل لم یکن له بما انتجل علم یقینی او یعلم العلت فی ذلک. بحثترین داشتیم که اگر حمل محمولی بر موضوعی یا سلب محمولی از موضوعی سبب داشته باشد، ما اگر بخواهیم به اون قضیه که درش حمل یا سلب انجام گرفته یقین پیدا کنیم، باید از طریق اون سبب به این قضیه عالم بشیم، و الا علم به اون قضیه پیدا خواهیم کرد اما علممون یقینی نخواهد بود. این رو توضیح دادیم، رسیدیم به مثالش. مثال اول رو من توضیح دادم، فقط اشاره میکنم، تکرار میکنم، اشاره میکنم. قضیه ای که ما میخواهیم بهش علم پیدا کنیم اینه که فلانون عرض لهو سرسامون یا فلانون بهی سرسامون، فلان کس مرض سرسام داره. خب این یک قضیه است، محمولش سرسامه یا زور سرسام بودنه، موضوعش هم فلانیه. ما به این قضیه علم پیدا میکنیم ولی میخوام یقینم پیدا کنیم. باید چه کنیم؟ باید ثابت کنیم که علت سرسام در فلانی هست تا نتیجه بگیریم که خود سرسام هم هست. در این صورت گفته میشود که از سبب پی به مسبب بردیم، یا این شیئی رو که لهو سبب است با سبب شناختی، وقت میشه یقینی. یقین پیدا میکنیم که فلانی سرسام داره. یقین رو عرض کردیم، یعنی میگیم این چنین هست و ممکن نیست که این چنین نباشد. یعنی به طوری که اگه کسی بخواد در ما شک ایجاد کنه بگه نه شاید این سرسام نیست، یه چیز دیگری است، ما قبول نمیکنیم. بگیم نه خیر، چون علت سرسام رو دیدیم، سبب رو دیدیم، پس این همون گرفتار سرسام، گرفتار چیزی نیست. اما در قیاسی که ابن سینا میگه تشکیل بدیم، در اون قیاس نه علت سرسام بلکه معلول سرسام و اون چه که از سرسام کشف میکند حد وسط قرار داده شده و ما از این معلول به اون نتیجه رسیدیم. اثر سرسام بیاض البوله. اگر کسی از طریق بیاض البول بودن به سرسام داشتن کسی پی ببره، عالم شده، اما علم یقینی نیست. یعنی میتونه بگه این آدم سرسام دارد ولی نمیتونه بگه این است جز این نیست. نمیتواند بگوید ممکن نیست که سرسام نباشد، احتمال سرسام نبودن را هم میده. چرا؟ چون از سبب سرسام به وجود سرسام نرسیده. شیئی رو که دارای سببه از طریق سبب عالم نشده، از طریق آثار عالم شده، از طریق معلول عالم شده. علم هست ولی یقین نیست. اینو در واقع میگن برهان عینه. و یقین آور نیست. معنای یقین آور نبودن برهان عینم در جلسه گذاشته عرض کردم، میگن برهان عین و یقین آور نیست. اگر ما حد وسط رو سبب قرار بدیم میشه برهان لین و یقین آور هست. در قیاس سبب همون حد وسطه، سبب علم حد وسطه، یعنی سببی که من در مقام اثبات و مقام علم کشف میکنم که اکبر برای اصغر ثابت است، سرسام برای فلان ثابت است. حد وسط سبب علم است، چه در برهان عین چه در برهان لین، در هر قیاسی حد وسط سبب علم. ولی در واقع، نه در مقام اثبات و علم، در واقع حد وسط گاهی سبب ثبوت اکبر للاصغر، گاهی هم مسببه، گاهی سبب گاهی مسببه. در مقام ثبوت حد وسط دو حالت پیدا میکنه، گاهی سبب میشود برای حمله اکبر للاصغر، گاهی مسبب میشود. اما در مقام اثبات دائما سببه، یعنی اونی که به من میفهماند که اکبر رو میتوانم بر اصغر هم کنم، اونی که به من میفهماند اوسطه. پس اوسط همیشه سببه، در مقام علم و کشف همیشه سبب کشف کردن حمل اکبر بر اصغر. اما در مقام واقع و ثبوت گاهی سببه گاهی مسببه. اون وقت که سبب باشد، من به نتیجه، یعنی به حمل محمولی که اکبر است بر موضوعی که اصغر است، به این نتیجه از طریق سبب رسیدم، اگر حد وسط واقعا سبب باشه. اما اگر حد وسط واقعا مسبب باشه، واقعا معلول باشه، من از معلول به این نتیجه رسیدم. پس در مقام علم همونطور که قبلا هم گفته شده، حد وسط دائما سببه، ولی اون مهم نیست الان برای ما. ما سبب در مقام واقع رو میگیم. اگر چیزی در مقام واقع سبب دارد و من از اون سبب به اون چیز رسیدم، علم یقینی پیدا میکنم. یعنی منظورم از سبب، سبب واقعی است نه سبب علمی، ولی در همه قیاسا حد وسط سبب علمی است و من از سبب به مسبب میرسم و من از سبب به نتیجه میرسم. اون کافی نیست برای اینکه من رو یقین آور کنه، باید از سبب خارجی و سبب در مقام ثبوت به نتیجه برسم تا بتونم بگم علم یقینی پیدا کردم. و در این مثالی که ابن سینا میزنه، بیاض البول سبب واقعی سرسام نیست، بلکه مسبب از سرسامه. ولو این سبب داره منو عالم میکند به وجود سرسام، ولی این در مقام علمه، این در مقام علم سبب شده، سبب شده برای علم من به وجود سرسام، نه سبب شده برای خود وجود سرسام. اگر سبب بود برای وجود سرسام، وقت من از طریق او عالم می شدم، علمم یقینی بود. ولی چون سبب وجود نیست، سبب علمه، این کافی نیست، علم من یقینی نمی کنه. ممکنه یقینی بشه، ممکنه نشه. اینطوری من نگفتم، اینطوری من ظاهراً نگفتم. ببینید، بین یقین و علم، حالا شما سوال کردید، من بحث خارجی مطرح میکنم که ربطی به اینجا خیلی نداره، ولی خوب مفیده. بین یقین و علم متکلمی فرق نمیزنند. متکلمین وقتی میگن علم، منظورشون علم یقینیست. علم ظنی رو اصلا علم نمیگن. اما فلاسفه علمو هم اطلاق میکنن بر علم یقینی، هم اطلاق میکنن بر علمی که ظنی نباشد ولو یقینی هم نباشد، مثلا تقلیدی باشه. علم غیر راسخه، بهش میگن علم ولی یقین بهش نمیگن، چون راسخ نیست. علم تقلیدی راسخ نیست. یا جهل مرکب، جهل مرکب در بعضی اطلاقات علم نامیده میشه، اونجا علم مخالف واقع، ولی یقین نامیده نمیشه، چون در یقین موافقت واقع قید شده، راسخ بودن قید شده. یقین میشه اخص از علم بنابر نظر فلاسفه، نه مطابق با علم و مرادف. پس این درست نیست که ما بگیم علم داریم و اراده کنیم که یقین داریم، بلکه باید این چنین گفت: برهان ان و لم هر دو علم می آورد، منتها لم علم یقینی می آورد، ان علم یقینی نمی آورد. بعد گفتیم اگر علم یقینی نمیاره، یا به تعبیر خلاصه تر یقین نمیاره، چرا برهان گفتیمش؟ چون برهان یعنی مفید الیقین. اگر این یقین نمیاره چرا برهان گفتیمش؟ وقت جواب دادم که یقین به وجود علت میآورد، چون ما از معلول میخوام پی به علت ببریم، معلول رو میدونیم، علت رو میخوام کشفش کنیم، یقین به علت پیدا میکنیم، اما یقین به وجود علت، نه یقین به ماهیت علت. اما اگر از طریق سبب پیش رفتیم، یقین به وجود علت و ماهیت، یقین به وجود معلول و ماهیت معلول پیدا میکنیم. علت هم اشاره کردم، معلول وجود نمیگیرد مگر با وجود علت. پس اگر معلول موجود است، یقینا علتش موجوده، چون بدون وجود علت نمیتونه وجود بگیره. بنابراین اگر معلول موجوده، حتما علت هم موجوده. اما آیا معلول میتواند علت رو نشان دهد، ماهیتش رو؟ گفتن نمیتونه، چون معلول تنزل علته و از یک دریچه تنگی علت رو نشون میده. پس معلول نمیتواند ما رو به ماهیت علت آگاه کند، چون از دریچه تنگ علت رو نشون میده. ولی علت به خاطر اینکه مشتمل بر حقیقت معلوله، معلول کاملا نشون میده، یعنی ماهیتشو. بنابراین اگر من علت رو بشناسم، حقیقت معلول شناختم و قهرن حقیقت معلولم پیش من معلومه. پس برهان این چون از باش از شناخت معلول میخواد به شناخت علت منتقل بشه، یقین به وجود علت میاره، چون وجود معلول یقیناً وجود مستلزم وجود معلول وجود علت هست، اما یقین به ماهیت نمیاره. برخلاف علت که چون حقیقت شیء رو، یعنی حقیقت معلول رو، یعنی همون ماهیت معلول رو به بچن اولا واجد است، پس اگر من علم به علت پیدا کنم، ماهیت معلولم پیشم روشن. پس در برهان این یقین هست، منتها یقین به وجود علت، نه یقین به ماهیت علت. برخلاف برهان لم که هم یقین به وجود معلول رو میاره، هم یقین به ماهیت معلول رو میاره. اینطوری من عرض کردم، نه اینکه فرق بین علم و یقین بذارم. گفتم در هر دو یقین هست، منتها در لم یقین به دو چیز، یعنی وجود و ماهیت معلول، در این یقین به یک چیز، یعنی وجود علت تنها، نه ماهیت علت.
اما تو باب تصدیقات ما فقط دنبال حکم هستیم. حالا چه فرق میکنه که ماهیت اون شیء هم بشناسیم یا نشناسیم؟ این تفکیک درست هست یا نیست؟
بله، در باب تصور ما دنبال ماهیتیم، در باب تصدیق اگرچه دنبال رابطه هستیم، ولی رابطه بین اکبر و اصغر که هر کدومشون ماهیت دارند. یعنی شما علم به خود سرسام هم پیدا میکنید، با علم به علتش. یعنی خود سرسام هم میشناسید، ثبوتش لفلان رو هم میدونید، در هر دو هم بر هر دو هم یقین دارید. و چون ماهیت سرسام رو میشناسید، اون قضیه دوم رو میارید که ممکن نیست که این سرسام نباشد. اگه ماهیت سرسام رو نشناسید، احتمال میدید که سرسام نباشه، چیزیه باشه. ماهیت رو میشناسید، چون ماهیت میشناسید قضیه دوم پشتش میاد، در حالی که در برهان این قضیه دوم نمیاد. شما سرسام رو از اثرش شناختید، میگید که این سرسام دارد، ولی احتمال خلاف هم میدید، شاید یه چیز دیگه داشته باشه، شاید یه مرض دیگه داشته باشه که در آثار مشترک با سرسامه. شما از اثر دارید پی میبرید. اگه از علت پی بردید، خب میدونید این علت، اونم علت منحصر دارم عرض میکنم، این علت پشتش این معلوله دیگه، غیر از این نمیتونه باشه. بنابراین شما یقین میکنید که سرسام حاصله و میفرمایید که ممکن نیست که حاصل نباشد، پشت سرش ممکن نیست حاصل نباشد میارید. این از برکت اینه که شما ماهیت سرسام هم شناختید. اگه ماهیت سرسام رو نمیشناختید، حکم نمیتونید بکنید. پس شناخت ماهیت در برهان مهمه، اینطور نیست که فقط در تصور لازم باشه، در برهان هم لازمه. شما این اکبر رو با این ماهیتی که دارد برای اصغر ثابت میکنید، و چون آگاهید به ماهیتش، میتونید بگید کجا هست کجا نیست. وقت میتونید اینجا بگید که سرسام هست و ممکن نیست که نباشد، حتما باید باشد و یقین درست میشه. نه، اون اخلاط حاده که اون علت میشه، اون که اصلا از اول بهش عالم هستید، با علم به اون حد وسط که علت هست، علم به سرسام هم پیدا میکنید و میگید غیر از این نیست، چون دارید علتشو میبینید، میبینید که علت هست، اونم علت منحصر، میفهمید که بالاخره سرسام باید باشه و چی سر... و همونی که هم باید باشد، هم اونی که هست سرسام هست. این ماهیتش هم تشخیص میدید. سرسام معلول اون، معلول اون سرایت، سرایت، سرایت اخلاط. نه خیر، هر دو معلول علت واحد نیستند. علت سرسام اون سرایت اخلاطه. سرسام که حاصل شد، سرسام علت بیاض البول میشه. اینا دوتایی معلول یک علت نیستن، اینا معلولای در طول هم هست، در طول هم هست با واسطن. یعنی علت اون سرایت اخلاط، معلولش سرسامه، دوباره سرسام علت هست، معلولش بیاض البوله. نه این دوتا، یعنی سرسام و بیاض البول، دو معلول در عرض هم باشن برای علت ثالثه که بین خودشون رابطه علیت و معلولیت نباشه، اینو نداریم، بلکه بین خودشون رابطه علیت و معلولیت هم هست. خب الان برای توجه کنیم، نه در عالم، یعنی اگر سبب اثباتی رو داشته باشید، ممکن است به وجود ماهیت پی ببرید، ممکن است. اما اگر سبب ثبوتی داشته باشید، حتما به وجود ماهیت پی ببرید، در هر دو حال به وجود پی میبرید. اما در اون وقتی که سبب اثباتی دارید، ممکنه به ماهیت هم پی ببرید، اگر سبب اثباتیتون علاوه بر سبب اثباتی سبب ثبوتی هم باشد. اون وقت که سبب ثبوتی دارید که مسلم هم به ماهیت پی میبرید هم به وجود. اگر سبب اثباتی داشتید، در فرضی که سبب اثباتیتون سبب ثبوتی هم بود، به هر دو پی میبرید. در فرضی که سبب اثباتیتون فقط سبب اثباتی بود، سبب ثبوتی نبود، فقط به وجود پی میبرید، نه به ماهیت. بله؟ اگر علت رو بشناسید، اگر وجود علت رو بشناسید، وجود معلول رو میشناسید. اما اگر خود علم ذات علت هم بشناسید، وقتی ما میگیم علت شناخته بشه یعنی ذاتش هم شناخته بشه، وقت ذات معلول هم که در نتیجه میاد شناخته میشه، ذات معلول هم شناخته میشه، بس اگه داره به اینکه چیونه علت رو بشناسید، علت رو وجودن بشناسید معلول وجودن شناخته میشه، علت رو وجودن و ماهیتن بشناسید معلول وجودن و ماهیتن شناخته میشه. چون عرض کردم علت حقیقت معلوله، شما اگه حقیقتش رو بشناسید خب شی خودش کامل شناخته میشه دیگه، اما اگه حقیقتش رو نشناسید بخواد مستقیم بیاد خودش رو بشناسید کافی نیست. ازا میگن معالیل رو باید از طریق شناخت علت شناخت، خود معالیل مستقیم شناخته نمیشه. فخر رازی اشکال میکنه بر فلاسفه که شما میگید که نفس رو میشناسیم و در این حال نمیدونیم جوهر یا عرض، نمیدونیم مجرد یا مادی. بعد فلاسفه میگن که ما نمیشناسیم نفس رو، ما اگه نفس رو میشناختیم جوهر بودنش، عرض بودنش یا مجرد بودن و مادی بودنش هم برای ما روشن بود. ما نفس رو به تعریف میشناسیم لذا برامون روشن نیست. اگر نفس رو از طریق علت بشناسیم، یعنی بریم همتراز بشیم با عقول عالیه که اونا علت وسطی هستن برای نفوس ماها، با اونا هم ردیف بشیم اشراف پیدا میکنیم بر نفسمون، وقت نفس رو کامل میشناسیم و ماهیتش رو میدونیم، بعد هم میتونیم حکم کنیم که مجرد است یا مادی، عرض است یا جوهر است. این که ما در نفس شک داریم به خاطر اینکه از طریق تعریف بهش رسیدیم نه از طریق علت. اگه از طریق علت بشناسیمش کاملا شناخته میشه، ماهیتش شناخته میشه، حتی جوهریت و عرضیتش، حتی تجرد و مادیتش، همه چی روشن میشه. اگر ما از طریق علت رو بشناسیم، یعنی بریم عقل رو که حقیقت نفس در اوست بشناسیم، حتما خود نفس رو میشناسیم، چون عقل داره نفس رو نشون میده، مثل آینه است که داره نفس رو نشون میده، حقیقت نفسه، نفس رو کاملتر از خود نفس داره نشون میده. اگر ما عقل رو بشناسیم میتونیم نفس هم بشناسیم. این که میبینید ما نفس رو نمیشناسیم و این که از طریق سببش پیش نیمدیم، اگر از طریق سبب پیش نمیشناسیم، همه جا همینطوره، سبب شی حقیقت شیه. خب پیداست اگه حقیقتش رو بشناسی شی شناخته شده است. صفحه 85 سطر 12 فإن قاس انسانون، یعنی قیاس تشکیل دهد انسانی، فقال و این چنین بگوید که این فلانن بهی بیاز البوله فی هم من حاده، هم ما تبه، تبه تیز، حاده یعنی تیز که اثرش زیاده، و کل من بهی بیاز و بولن فی هم من حاده فهو یعرض له سرسام. فلانن میشه اسقر، یعرض له سرسام میشه اکبر، بقیه حد وسطه که تکرار شده، شکلم شکل اوله. اگر کسی چنین قیاسی تشکیل دهد و انتجه نتیجه بگیرد، دیگه نتیجهش نمیگیره، نتیجهش اینه فلانون بهی سرسامون یا یه عروض لهو سرسامون. اگر کسی چنین قیاسی تشکیل دهد بعدم انتجه نتیجه بگیره، لم یکن لهو به ما انتجه علم یقینی او یعلم العلت فی ذلک. برای چنین شخصی علم، برای چنین شخصی به اون چه نتیجه گرفته علم یقینی درست نمیشه. او یعلم العلت فی ذلک، یعنی الا ان یعلم العلت فی ذلک، او در اینجا معنی الاست، تا وقتی علت در عروض سرسام را بشناسد. وقتی علت در عروض سرسام را شناخت، اون وقت علم یقینی براش حاصل میشه. نسخه ما او یعلم داره، بعد از او یعلم العلت فی ذلک رو نیورده. پاورقی اشاره کرده در ضمن اینکه او رو معنا کرده به معنی الان، اون یعلم العلت فی ذلک هم آورده، ولی تو متن العلت فی ذلک نیومده. ولی من در هر دو نسخه خطی رو که در اختیارم بود نگاه کردم، هر دوشون العلت فی ذلک رو داشتن. بنابراین اینجا جا افتاده. ابتدا که من نسخه خطی رو نگاه نکردم، خودم گفتم باید اینجا تقدیر بگیری. بعد که نسخه خطی رو نگاه کردم، دیدم تقدیر گرفتن لازم نداره، باید نوشت. این یک مثال بود. مثال بعدی رو توجه کنید. مثال دومی میزنه. اولا من این مطلب رو عرض کنم که در جلسه گذاشتم میخواستم بگم، یادم رفت، الانم هم همینطور. شاید لزومی نداشته باشه گفتنش، ولی بیفایده نیست. قیاس عبارت است از صغرا و کبرا، یعنی ترکیب من از صغرا و کبرا رو میگن قیاس. نتیجه جز قیاس نیست، نتیجه حاصل قیاسه. یه وقت اشتباه نشه به شما بگن قیاس چند جز داره، بگی سه جز، صغرا کبرا نتیجه، این غلطه. قیاس دو جز داره، یکی صغرا یکی کبرا. نتیجه دیگه قیاس نیست، حاصل قیاسه. حالا عبارت ابن سینا رو توجه کنیم، همین عبارتی که الان خوندم. فإن قاس انسان الفقال، فقال فاش فای تفسیره. اگر انسان قیاس تشکیل بدهد و این چنین بگوید، ببینید گفته رو نگاه کنید، فقط صغرا و کبرا رو آورده. بعد از اینکه صغرا و کبرا رو آورده که حکایت از قیاس میکنن، وقت گفته و انتجه. این و انتجه رو بیرون از قیاس آورده و دقیق حرف زده. یعنی قیاس عبارت نیست از صغرا و کبرا و نتیجه. قیاس همون صغرا و کبرا است، انتجه پشت قیاسه. لذا ایشون هم عبارتش اینطوره. فإن قاس انسان قیاس تشکیل بدهد، یعنی چی قیاس تشکیل بدهد؟ یعنی فقاله. این فقاله تفسیر قاس است. این چنین بگوید، وقتی میخواد این چنین بگوید، میبینید که فقط صغرا و کبرا را برده، یعنی تشکیل قیاس با همین صغرا و کبرا است. بعدن میگه به انتجه، یعنی نتیجه از قیاس بیرون بیارد و نتیجه بگیرد. در اینجا در مثال دومم که میخواد بیاره نتیجه نمیگیره، فقط قیاس رو میاره. علتش هم همینه که میخواد قیاس تشکیل بده، نمیخواد نتیجه بگیره، نتیجه به خود ما واگذار میکنه. میگه که کل انسان زهاکن و کل زهاک ناطق. این قیاسیست که تشکیل میده، وقت نتیجه باید بگیره فکل و انسان ناطق. آیا ما به کل و انسان ناطق یقین پیدا میکنیم؟ میفرماد نه. چرا؟ چون سببی که ما رو به کل و انسان ناطق هدایت کرده زهاک بوده، همون حد وسط بوده، زهک بوده. زهک علت نطق نیست، بلکه معلول نطقه. پس ما از علت نطق به نطق نرسیدیم، از معلول نطق به نطق رسیدیم. درست مثل مثال قبلی، مثال قبلی هم همین بود. ما در صورتی میتوانیم یقین پیدا کنیم که صغرامون یقینی بشه. اینجا در این قیاسی که داریم عرض میکنیم صغرا مشکل داره، کل انسان زهکن برای اون یقینی نیست. باید به این قضیه که کل انسان زهکنه از طریق سبب برسیم، یعنی زهاک بودن یا زهاک بودن انسان رو با توجه به سببی که برای زهک هست به دست بیاریم. یعنی ثابت کنیم که این سبب برای انسان هست تا نتیجه بگیریم که مسبب این سبب یعنی ذهنم برای انسان هست، اون وقت میشه یقینی. چطوری میتونیم کل انسان زهاک رو یقینی کنیم؟ وقتی کل انسان زهاکی رو که در این قیاس صغراست در یک قیاس دیگه نتیجه قرار بدیم، اون وقت قیاسمون هم لم باشد، یعنی حد وسطش علت ذهک باشه، اون وقت کل انسان زهاک یقینی میشه. وقتی یقینی شد اینو صغرا قرار میدید بر کبرا، نتیجه یقینی میگیرید. اما کی میتونیم کل انسان زهاک رو یقینی کنیم؟ وقتی که این چنین قیاسی تشکیل بدیم، کل انسان ناطق و کل ناطق زهاک و کل انسان زهاک. ملاحظه میکنید در اینجا سبب رو که ناطق از حد وسط قرار دادیم و از طریق سبب که نطقه به زهاک رسیدیم، اون وقت صغرامون شده صغرای یقینی. چرا؟ چون از سببش بهش رسیدیم. ولی خب بعد که شما این چنین صغرایی رو به دست میارید که از طریق کل انسان ناطق به دست آمده، شما کل انسان زهاکی رو که صغرای قیاس دومتونه از یک قیاس دیگه به دست آوردید که اون در اون قیاس دیگه کل انسان ناطق گفته بودید. تو اون قیاس کل انسان ناطق گفتید، تو این قیاس دوم میخواد کل انسان ناطق رو نتیجه بگیرید. اینه که قبل از کل انسان زهاک که تو قیاس قبل میدونستید، دیگه معنا نداره لغوه که تو قیاس دوم نتیجه بگیرید. شما اینطور میگید کل انسان ناطق و کل ناطق زهاک و کل انسان زهاک، وقت اینو میخواد صغرا قرار بدید که کل انسان زهاک و کل زهاک ناطق و کل انسان ناطق. این کل انسان ناطقی که مقدمه قیاس اولتون داشتید، دیگه دوباره تو نتیجه گرفتنش لغوه. اگه بخواید اون صغرا رو از طریق سبب درست کنید، به این محضور میخواید، پس صغرا رو بعد از یه راه دیگه درست کنید. اون راه چیه؟ حسه. حسه، تجربه است. از این راه وارد بشید که حس و تجربه شما بگه کل انسان زهاک، ولی حس و تجربه یقین آور نیست، از طریق سبب پیش آمدن نیست. شما کل انسان زهاک رو به دست آوردید بدون این که از طریق کل انسان ناطق استفاده کنید، از تجربه و از حس استفاده کردید. وقتی به نتیجه میرسید که کل انسان ناطق باشد، این نتیجه دیگه برای شما یقینی نمیشه، چون در مورد کل انسان زاهک که با تجربه دست آمده، شما نتونستید ثابت کنید که این چنین است و جز این نیست. وقتی میرسید به اون نتیجه که کل انسان ناطق باشه، اینجا یقین ندارید.
کل انسان زاهک به عنوان قضیه محسوسه یا مجرده که جزء یقینیات شمردن، الان یقینی نیست.
این یقینی نیست. این کل انسان زاهک یقینی نیست. ممکنه بعضی محسوسات دیگه یقینی باشن. این یقینی نیست. چرا؟ چون در صورت یقینی است که دو چیز درش باشد. یکی این که فی جمیع الافراد ذهن رو ثابت کند، یکی دائما ثابت کند. میتونه این کارو بکنه؟ حس میتونه این کارو بکنه؟ حس میتونه بگه همه انسان ها، اون چه اونایی که من دیدم چه ندیدم، همه زاهکن؟ نمیتونه این کارو بکنه. میتونه بگه دائما زاهکن، ذکر ازشون زائل نمیشه؟ اینم نمیتونه بگه. وقتی این دوتا قضیه رو نتونه حس درست کنه، ما یقین پیدا نمیکنیم. اون جاهایی که شما یقین به قضیه حسی پیدا میکنید، حس تنها نیست، عقل دخالت میکنه. حس چند تا آتش رو حس کرده، حکم که نه، گفته این داغه، اون داغه، عقل میاد تو کار، میگه که من یافتم که همه آتش ها داغند، علاوه بر این سه تا که دیدم بقیه هم گفتم داغند، و یافتم که دائما داغند. چرا؟ چون داغی مال ذاتشونه، یا لازم ذاتشون یا ذاتیشونه. عقل میابد که این داغی جدا نمیشه. وقتی داغی جدا نمیشه، میگه دائما داغند، همه افراد داغند، و حکم میکنه به کل نارن هارتون. این قضیه حسیه است، ولی حسیه که عقل پشتیبانیش کرده. این قضیه یقین نیست. قیاس خفی هم نداره. حالا شاید هم قیاس خفی هم زمینه کنی که عقل دخالت میکنه.
محسوساتی که مجرد نباشن، خود محسوسات که بالاخره یقینی هستن یا نیستن؟
محسوسات یقینی هن یعنی تصورشون یقینی یا تصدیقشون؟
مثلا این قرمز هست، اینا محسوسات
نه این اینا اینا در صورت یقینی میشن که عقل دخالت کنه، بلا نمیشه. یه وقت محسوسی رو یقینی میکنی، این تصورشو، حرارت رو در این آتش من تصور میکنم، یقینی چو حس کردم، حس مفردات رو یقینی میکنه. اما بخواد قضايا درست کنه، حس که بلد نیست قضايا درست کنه.
این گرم
است هم اون نمیگه، این گرم است باز عقل میگه یا خیال میگه. بعدن عقل کلیش میکنه میگه هر ناری گرم است، تصور نیست. ببینید اونجا که تصدیق میخواد بیاد حس نیست، حس یقینی میکند، قضايا حسی رو هم حس یقینی میکند، منتها با پشتیبانی عقل. اگر عقل نباشه، حس خالی باشه، هیچ یقینی حاصل نمیشه، اصلا حکم حاصل نمیشه، نه یقینی نه ظنی نه مشکوک، هیچ حکم نمیاد. حکم باید عقل دخالت کنه تا حکم بیاد. پس حس کافی نیست، باید عقل دخالت کند. و عقلم چی شک میکنه؟ توجه کنید، من برگشتم سوال شما جواب دادن، رفتم سراغ حرفی خودم. پس حس اگر بخواهد یقین آور باشد، باید عقل دخالت کنه، و عقل هم دخالت نمی کنه. عقل شک می کنه، میگه شاید این ذهن زائل شود. اگر ذهن رو از طریق نطق به دست بیاره، چون میدونه نطق زائل نمیشه، میفهمه ذهن هم زائل نمیشه. اما اگر ذهن رو از طریق نطق به دست نیاورد، احتمال زبانشو میده. پس به کل انسان زهاک یقین پیدا نمی کنه. وقتی یقین پیدا نکرد، نمیتونه این رو مقدمه قرار بده برای کل انسان ناطق. اگر بخواد یقین کنه از طریق حس که گفتیم نمیشه، باید از طریق قیاس و عقل بیاد جلو. اگه بخواد از طریق عقل بیاد جلو، باید کل انسان ناطق اول قیاس بیاره. اگه اول قیاس آورد، در قیاس دوم دیگه نمیتونه نتیجه بگیره. پس این قیاسو، این قیاسی که الان داریم، نمیتونیم مفید یقینش کنیم. کل انسان ضحاک و کل ضحاک ناطق و کل انسان ناطق، این نمیتونیم یقینش کنیم. مگر تو کل انسان ضحاک حس رو دخالت بدیم که اونم نتونست یقینی کنه. کل انسان ضحاک رو بخوام با قیاس بفهمیم، تکرار و لغویت لازم داره. پس کل انسان ضحاک اگر بخواد به کل انسان ناطق منتهی شود، لاجرم قیاس غیر مفید یقین است. روشن دیگه. و کذالک لو قال قائل، مثل این که تقدیر برای اینه که هر کلاسی ما یه مثال بخونیم بقیهش بمونه. و کذالک لو قال قائل ان کل انسان ضحاک و کل ضحاک ناطق، اگر این قیاس رو تشکیل بده، فلا یجب من هذا ان یتیقن به نتیجه، یعنی ان یتیقن ان کل انسان ناطق، واجب نیست از این قیاس که یقین به کل انسان ناطق که نتیجه است پیدا کند، به طوری که لا یجوز ان یصدق، نه به حیث لا یجوز، به حیث لا یجوز ان یصدق به امکان نقیض حاضر، به طور یقین پیدا کند که جایز نباشد تصدیقش به امکان نقیض این قضیه، یعنی امکان نقیض رو تصدیق نکند، بلکه امکان نقیض رو تصدیق میکنه، یعنی احتمال خلاف میده. این طور یقین پیدا نمی کند که احتمال خلاف ندهد، این طور یقین پیدا نمی کند که تصدیق به مخالف پیدا نکند، بلکه احتمال تصدیق به مخالف رو هم میدهد، یعنی تصدیق به امکان مخالف هم داره. یقین ندارد به طوری که جایز نباشد تصدیق کردن به امکان نقیض این قضیه، یعنی احتمال خلاف. اینطور نیست که جایز نباشد احتمال خلاف، بلکه احتمال خلاف جایز هست، پس یقین حاصل نیست. و ذالک، این که میگوییم احتمال خلاف جا دارد و تصدیق یقینی نیست، ذالک اشاره داره به لایجب. چرا تصدیق یقینی نیست؟ لأن ذکر معلول نطق است و ما از این معلول به نطقی که علت است واصل شدیم، یقین نمیاریم، یقین پیدا نمیکنیم. و ذالک یعنی این عدم وجوب به حصول یقین به این جهت است که ذکر ایل قوت و ذکیه، ایل قوت و ذکیه، القوه الفلام داره، در نسخ هم الفلام هست. ذهن یعنی قوه ذهنیه، چون معلول قوه نطق است، فما لم یعلم وجوب قوت نطق، منطق درست نیست، فما لم یعلم وجوب قوت نطق اولا لناس و وجوب اتباع قوت ذهن لقوت نطق لم یجب. ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، وقت تمامه، یک خود واردش شدیم.